صبحانه با خبر.
توی یک روز تعطیل، توی یک پنجشنبه خردادی دیگه، توی یک آخر هفته ایرانی، توی یک چنین صبحی ساعت 7 بیدار بودن برای درس خوندن، کار کردن یا شروع روز شاید کار ساده‌ای نباشه. ولی اگه درست در همین شرایط رادیو فردا رو هم فراموش نکردین، ما همراه شما میمونیم تا روز رو با شما شروع کنیم. سلام ما از راه دور به شما در آخرین روزهای خرداد ماه سال 90، در روزهای پرخاطره گرم و ناگزیر توی شهری از ایران که هستید. در 26 روز از خرداد ماه، روزی که شاید سال روز تولد شمایی باشه که الان دارید صدای ما رو میشنوید، یا سال روز فوت یکی از عزیزانتون، روزی که شاید خاطر انگیز باشه برای شما، مثبت یا منفی، روزی که شاید مثل بقیه روزهای هفته برای خیلی ها عادی باشه، در چنین روزی ما باز هم رأس ساعت 7 به وقت ایران با شما هستیم. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست که تا یک ساعت و نیم آینده ادامه داره و پر از خبرها و گزارشها و تحلیلهای سیاسی، اجتماعی، هنری و موسیقی هست. آزاده اسدی هستم و تا 90 دقیقه آینده با شما هستم. در طول این برنامه همراه با بقیه بچه‌های صبحانه با خبر که از دیشب تا این لحظه چشم روی هم نگذاشتن و تلاش کردن که تو این برنامه به شما کمک کنن تا بدونید که از دیشب تا امروز صبح چه اتفاقهایی در ایران و جهان افتاده. امروز هم بعد از شنیدن خبرها درباره صحبت‌های تازه سران چین و روسیه با محمود احمدی نژاد می‌شنوید. 25 خرداد دو سال پیش و راهپیمایی سکوت برای اعتراضات مسالمت‌آمیز. یک زن ایرانی موفق‌ترین مدیر سال 2011 در آمریکا. وضعیت زندانیان سیاسی در ایران. و آخرین خبرهای فرهنگی و هنری و ادبی. بعد از اخبار اگه همچنان همراه ما باشید بیشتر میشنوید از رادیو فردا توی برنامه صبحانه با خبر ما. الان باید طبق رسم صبحانه با خبر با کیان معنوی باشیم و خبرهای تازه رو با اون بشنویم. سلام کیان، صبحت بخیر.
سلام آزاده، صبح شما هم بخیر.
چه خبر از ایران؟ چه خبر
ایران؟ میدونی که 6 کشور عرب عضو شورای همکاری خلیج فارس باز جمهوری اسلامی رو متهم کردن که در منطقه بحران سازی میکنه، اما جمهوری اسلامی در پاسخ گفته که این ادعاها تکراری و دروغ است. از سوی دیگه روسیه از ایران میخواد به آژانس همکاری بکنه و در داخل ایران در سالگرد 25 خرداد گویا
که دیروز بود
گویا جو شدید امنیتی در خیابان‌های تهران برقرار بوده.
در خارج از ایران چه خبر داری؟
در ارتباط با سوریه، ترکیه که یک نقش به اصطلاح صلح‌جو رو اینجا بازی میکنه، دیروز با نماینده بشار اسد در آنکارا دیدار کرد و از اون خواستش که با هم یه صحبتایی کردن، ولی هنوز بیانیه‌ای در این ارتباط انتشار داده نشده. بله، و روسیه و چین رؤسای جمهورشون در مسکو با هم دیگه ملاقات میکنن و از طرف دیگه گفته میشه که سایت اینترنتی CIA هم هک شده. از طرف
واقعا هک شده؟
هکرها دارن در حال بررسی و به اسلام مطالعه در این زمینه هست.
خب پس بشنویم مفصل تر رو از کیان معنوی خبرهای صبحانه با خبر رو.
ایران بیانیه وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس را تلاش برای انحراف افکار عمومی از اقدامات نظامی و بحرانسازی برخی کشورهای منطقه در مواجهه با مطالبات مشروع مردم خود توصیف کرد. بیانیه شورای همکاری خلیج فارس که در نشست روز سه‌شنبه آنها در عربستان سعودی انتشار یافت، ایران را به توطئه علیه امنیت ملی این کشورها و ایجاد اختلافات فرقه‌ای میان شهروندان آن متهم کرده است. رئیس جمهوری روسیه در دیدار با محمود احمدی نژاد در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای خواستار برخورد سازنده ایران با مذاکرات هسته‌ای شد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در ادامه تلاش‌های آن کشور برای پایان دادن به خشونت‌ها در سوریه روز چهارشنبه با فرستاده رئیس جمهوری سوریه در آنکارا دیدار و گفتگو کرد. بنابر گزارش‌ها دیدار نخست وزیر ترکیه با حسن ترکمانی نماینده بشار اسد نزدیک به 3 ساعت به طول انجامید. دولت ترکیه هرچند هنوز بیانیه‌ای در این ارتباط انتشار نداده، اما اردوغان پیشتر از بشار اسد خواسته بود به کشتار غیرنظامیان پایان دهد و هر چه زودتر برنامه زمان‌بندی شده‌ای در خصوص اصلاحات در سوریه تنظیم کند. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه قرار است امروز پنجشنبه با هو جین تائو نخست همتای چینیش در مسکو دیدار و گفتگو کند. هو جین تائو رئیس جمهوری چین. رهبران دو کشور سپس در رأس هیئت‌هایی برای شرکت در نشست سالانه انجمن اقتصادی روسیه راهی سن پترزبورگ می‌شوند. هو جین تائو رئیس جمهوری چین امسال به عنوان میهمان افتخاری در این جلسه شرکت می‌کند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا گفت واشنگتن در مدت 10 سال گذشته در جنگ افغانستان معمولا در شنیدن و بکارگیری رهنمودهای حامد کرزی رئیس جمهوری به خوبی عمل نکرده است. گیتس که روز چهارشنبه در جلسه پرسش و پاسخ در یکی از کمیته‌های فرعی مجلس سنا شرکت کرده بود، تصریح کرد صراحتاً میگوید مشکلاتی را که حامد کرزی معمولا به طور علنی مطرح می‌کند، 1 یا 2 سال قبل با ما به صورت خصوصی در میان گذاشته است. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA اعلام کرد در حال بررسی گزارش‌هایی است که از هک شدن احتمالی وبسایت این سازمان حکایت دارد. بنابر گزارش‌ها گروهی موسوم به ایمنی لولز سکیوریتی که گفته می‌شود تاکنون وبسایت‌های شماری از سازمان‌ها و نهادهای جهانی را هک کرده، در پیامی در شبکه اجتماعی توییتر اعلام کرد حمله ای را به وبسایت CIA آغاز کرده است. شامگاه چهارشنبه گزارش‌ها از برخی مشکلات در دسترسی به وبسایت CIA حکایت داشت، اما هنوز روشن نیست مشکلات مذکور ناشی از حملات هکرها بوده یا نه. در اعتراض به برنامه اقتصادی دولت یونان، هزاران تن در آتن و یک شهر دیگر این کشور راهپیمایی کردند. همزمان چند هزار تن نیز در مقابل پارلمان در آتن تظاهرات کردند. معاون وزارت خارجه آمریکا مایکل پاسنر در دیدار از منامع پایتخت بحرین خواستار محاکمه عادلانه متهمان به توطئه علیه حکومت شد. او گفت که آمریکا از نگه داشتن متهمان در زندان بدون تفهیم اتهام و گزارش‌های درباره اذیت و آزار و شکنجه بازداشت شدگان در بازجویی‌ها نگران است و ضمن حمایت از طرح امیر بحرین برای گفتگو با مخالفان خواستار محاکمه بازداشت شدگان به گونه عادلانه است. و اینکه جمهوری چک از طرح سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپا کنار می‌رود. وزیر دفاع چک پس از گفتگو با معاون وزیر دفاع آمریکا در پراگ، پایتخت جمهوری چک، گفت که به نقش کوچکی که به آنها در این طرح داده شده اعتراض دارند.
متشکرم. کیان معنوی بود. خبرهای این ساعت رادیو فردا شنیدید در صبحانه با خبر. رهبران روسیه از احمدی نژاد خواستند به پای میز مذاکرات هسته‌ای بازگردد.
روسیه تا اونجایی که میتونه جلوی تحریم‌های خیلی شدید رو علیه ایران بگیره، به طوری که اقتصاد ایران فلج نشه، رابطه اقتصادی ایران به روسیه هم حفظ بشه.
2 سال بعد از راهپیمایی بزرگ سکوت در ایران، 2 سال بعد از انتخابات و اعتراضاتی که به کشته شدن تعداد زیادی از شهروندان انجامید.
سکوت بزرگ، تمام میدون انقلاب پر جمعیت بود، دست‌ها بلند شده بود به علامت پیروزی و ساکت.
انتخابات 6 سال پیش در ایران چگونه گذشت؟ رقابت‌های نامزدها و اعلام نهایی رئیس جمهور جدید ایران 6 سال پیش.
آقای دکتر معین، مطمئن باشید چنانچه عرصه را به غیر واگذار کنید، 4 سال آینده حتی با حکم حکومتی هم انتخابات برگزار نمی‌شود.
بدبینی‌های تازه وزیر دفاع آمریکا درباره وضعیت ناتو در آینده.
ناتو از یه جهت نظامی هست ولی از یک جهت حافظ صلح، به خصوص بعد از اتفاقاتی که در یوگسلاوی سابق افتاد.
جدی شدن اعتراضات مردمی در چین به شرایط اقتصادی همزمان با اوجگیری اعتراضات در دنیای عرب. یادگاری های فرهاد مهراد، خواننده معروف ایرانی، توی موزه سینما به جای موزه موسیقی. و آخرین خبرهای اقتصادی و ادبی و همینطور موسیقی. همراه ما بمونید تا در صبح پنجشنبه بیشتر بشنوید از رادیو فردا توی برنامه صبحانه با خبر ما. با گزارشی درباره یک پرونده شروع می‌کنیم که چند سالی مدام توی خبرها درباره وضعیت و شرایطش می‌شنوین. پرونده هسته‌ای ایران که شاید بعضی‌ها رو دیگه خسته کرده باشه، ولی به هر حال اوضاعی رو به وجود آورده که روی زندگی مردم در ایران تاثیرگذار بوده. رهبران چین و روسیه روز چهارشنبه در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای توی دیدارهای جداگانه با محمود احمدی نژاد از اون خواستن تا جمهوری اسلامی به پای میز مذاکرات هسته‌ای برگرده و با این مذاکرات به شکل سازنده تری برخورد بشه. حسن جعفری و جزئیات بیشتر در همین زمینه.
سفر دو روزه محمود احمدی نژاد به قزاقستان عصر چهارشنبه پایان گرفت و او به تهران بازگشت. آنطور که از پیش اعلام شده بود، اهداف رئیس جمهوری اسلامی در این سفر یکی حضور و سخنرانی در نشست سران سازمان همکاری شانگهای بود و دیگری دیدار با چند تن از رهبران حاضر در اجلاس و در صدر آنها رهبران روسیه و چین. دیدار با رئیس جمهوری چین روز سه‌شنبه انجام شد و گفتگو با رئیس جمهوری روسیه چهارشنبه. هو جینتائو رئیس جمهوری چین در دیدارش با آقای احمدی نژاد خواسته بود که جمهوری اسلامی شرایط لازم برای گفتگوهای هسته‌ای را فراهم کند و به پای میز مذاکرات بازگردد. و اما روسیه، پس از دیدار کوتاه دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه با محمود احمدی نژاد، وزیر خارجه روسیه در میان خبرنگاران حاضر شد و خلاصه از مذاکرات دو طرف را بازگو کرد. به گفته سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه، مسکو از تهران خواسته است در پرونده اتمی سازنده تر برخورد کند و تماسهایش با بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی را شفافتر سازد. علی گرانمایه، کارشناس مسائل روسیه و آسیای میانه، میگوید روسیه در پرونده هسته ایران نقشی دوگانه بر عهده دارد.
من فکر میکنم که روسیه دو خط مستقیم رو دنبال میکنه. یکی از خطوط اینه که تا اونجایی که میتونه جلوی تحریم‌های خیلی شدید رو علیه ایران بگیره و به طوری که اقتصاد ایران فلج نشه، رابطه اقتصادی ایران و روسیه هم حفظ بشه. اما از طرف دیگه باید گفت که روسیه هم مثل کشورهای غربی نگران برنامه اتمی ایرانه و به هیچ وجه اظهار اعتماد نکرده که هر چیزی که مقامات ایرانی در بورد سلجویان بودن پروژه اتمی ایران گفتن صحیح هست و به همین دلیل هم در تمام قطعنامه‌هایی که تا کنون در شورای امنیت گذشته روسیه هم جزء موافقین این قطعنامه‌ها بوده.
روسیه و چین همواره به کشورهای غربی اطمینان دادند مسیر دیپلماتیک موجود بهتر و کاراتر از اعمال تحریم هاست و شواهدی قطعی در دست نیست که ایران اهدافی غیر صلح‌جویانه در فعالیت‌های اتمی‌اش دارد. با این حال گزارش ماه گذشته مدیر کل آژانس این دیدگاه را با تردیدهایی مواجه کرد. علی گرامایه،
در پایان ماه گذشته گزارش آقای آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی منتشر شد و در اون به عدم همکاری ایران با آژانس اشاره شد و بلافاصله کشورهای غربی که در گروه 5 به اضافه 1 هستن خودشون رو آماده کردن که طرح جدیدی رو برای تحریم ایران تهیه بکنن و به شورای امنیت بدن. همون وقت آقای لاوروف در مصاحبه‌ای با بلومبرگ در روز دوم ژوئن گفت که به جای افزایش تحریم‌ها بهتر است که ایران رو دعوت به مذاکره کنیم و به ایران این اطمینان رو بدیم که در صورت همکاری تحریم‌ها کم خواهد شد و از این راه جلو بریم. ظاهراً آقای لاوروف احساس می‌کنه که در قانع کردن ایران موفق نبوده.
بر روی جمهوری اسلامی هفته گذشته درست زمانی که جلسه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای تصمیم گیری در مورد ایران و سوریه در جریان بود، اعلام کرد قصد دارد تولید اورانیوم 20% غنی شده خود را 3 برابر کند. در چنین شرایطی بود که چین و روسیه نیز به سایر همکارانشان در 5+1 پیوستند و در بیانیه مشترک از ایران خواستند به گفتگوهای هسته‌ای بازگردد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 7:30 به وقت ایران هست در صبح پنجشنبه. همونطور که قبلا هم گفته شده و خودتون حتما در جریان هستید، تا حالا فعالای حقوق بشری بارها خواستن از جوامع مختلف تا در کنار تمرکز بر پرونده هسته‌ای ایران به مسائل حقوق بشری هم توجه کنن. حالا که در مورد پرونده هسته‌ای ایران این برنامه رو شنیدید، حالا می‌خوایم براتون یک موضوع و یک گزارش در مورد مسئله حقوق بشر در ایران پخش کنیم. نماینده‌های سازمان‌های غیر دولتی مدافع حقوق بشر گفتن که قصد دارن حادترین مسائل حقوق بشری در ایران رو توی اجلاس عمومی شورای حقوق بشر مطرح کنن. از جمله این مسائل نحوه مرگ هدا صابر، فعال ملی مذهبی توی زندان اوین و سرکوب اعتراضات مردمی به مناسبت 25 خرداد سال روز این اعتراضات هست. 17th اجلاس شورای حقوق بشر قرار هستش که روز جمعه گزارشگر ویژه ایران رو تعیین و اعلام کنه. از همکارم شیرین فامیلی بیشتر بشنویم.
17th اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز چهارشنبه درباره این پرسش که شورای حقوق بشر چه مسائل مهمی را در جهان باید مورد توجه ویژه قرار دهد به بحث می‌پردازد. مسائل برخی از کشورها همچون سوریه و ساحل عاج به طور ویژه مورد بحث و رایزنی قرار می‌گیرند. لیبی از جمله کشورهایی است که در روزهای قبل مسائل آن به طور ویژه در اجلاس شورای حقوق بشر مطرح شد. انتظار می رود در ادامه بحث‌های روز چهارشنبه کشورهای اروپایی ایران را به عنوان کشوری که باید مسائل آن به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد مطرح کنند. در همین رابطه نمایندگان سازمان‌های غیر دولتی مدافع حقوق بشر قرار است چند موضوع حاد و مهم در ایران را در سخنرانی‌های خود به بحث بگذارند. سازمان‌های غیر دولتی در اجلاس شورای حقوق بشر دارای حق مشورتی هستند. حق تحصیل بهایی‌ها در ایران، نحوه مرگ هدا صابر، فعال ملی مذهبی در زندان اوین، سالروز 25 خرداد و حرکت‌های اعتراضی مردم، اعدام‌های گسترده در ایران از جمله اعدام‌ها در ملأ عام از جمله موضوعاتی است که قرار است از سوی سازمان‌های غیر دولتی مدافع حقوق بشر مطرح شود. 17th اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از 30 ماه می در ژنو آغاز شده و تا 17 ژوئن ادامه دارد. قرار است این اجلاس روز 17 ژوئن گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران را انتخاب و اعلام کند.
شیرین فامیلی گزارش میداد. اما در ادامه یک موضوع دیگه بشنویم. فاطمه آدینه‌وند همسر عبدالله مؤمنی از وضعیت بد جسمانی همسرش توی زندان ابراز نگرانی کرده. اون با سایت سهام نیوز گفتگو کرده و گفته که حدود 1 ساله که فقط از طریق کابین با همسرش ملاقات داشته. عبدالله مؤمنی سخنگوی سازمان ادوار تحکیم وحدت و یکی از اعضای ستاد مهدی کروبی توی 10th دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران بود که در 30 خرداد سال 88 یعنی 2 سال پیش با نیروهای امنیتی بازداشت شد. رضا جمالی جزئیات بیشتری رو میگه.
همسر عبدالله مومینی میگوید در آخرین ملاقاتی که با وی در زندان داشته است مشاهده کرده که همسرش به سختی راه میرفته، به طوری که وزن خود را به یک طرف بدن قرار میداده و علاوه بر کمردرد به خاطر مشکلات عصبی و استرس دچار قلب درد هم میشده است. به گزارش سهام نیوز، فاطمه آدینه‌وند همسر عبدالله مومنی اضافه کرده که از سال گذشته نه وی و نه فرزندانش نتوانستند با پدر خانواده دیدار حضوری داشته باشند و تمام ملاقات‌ها به صورت کابینی انجام گرفته است. فاطمه آدینه‌وند علت عدم موافقت مسئولان قضایی با وی برای ملاقات حضوری با همسرش را مصاحبه هایش و نامه هایی که عبدالله مومنی از زندان منتشر کرده است عنوان می کند. عبدالله مومنی سخنگوی سازمان ادوار تحکیم وحدت و رئیس ستاد شهروند آزاد مهدی کروبی در انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری ایران است. وی در شب 30 خرداد 1388 از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. او از جمله بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات سال 88 است که از زمان بازداشتش تا کنون تنها یک بار به مرخصی آمده است. سال گذشته عبدالله مومنی در نامه‌ای خطاب به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از شرایط سخت و شکنجه و دیگر مصائبی که بر وی در زندان گذشته بود سخن گفت. وی در بخشی از نامه‌اش خطاب به آیت الله خامنه‌ای نوشته بود که بازجویانش با شیوه‌های غیر انسانی از وی اعتراف به داشتن رابطه غیر مشروع با دیگران گرفتند و علاوه بر اقامت در سلول انفرادی بارها از سوی بازجویان با مشت و لگد و فحاشی روبرو شده است. عبدالله مومنی تنها کسی نیست که از شرایط سخت زندان و رفتار خشن بازجویان با زندانیان سیاسی سخن رانده است. در طول دو سال گذشته بسیاری دیگری از زندانیان سیاسی از جمله محمد نوریزاد، محسن امینزاده، مصطفی تاجزاده، عیسی سحرخیز و تعداد دیگری از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات از شرایط مشابه سخن به گله و شکایت راندند.
بعد از این همه گزارش در مورد مسائل حقوق بشری و زندان در ایران، بریم سراغ یک ترانه از یکی از مشهورترین و موفقترین آهنگسازهای ایران، فریده زولاند، که متولد کابل ولی برای مهمترین خواننده های ایران ترانه ساخته. دختر افغان با صدای خواهر فریده زولاند، شهلا زولاند.
نیست شوقی که زبان باز کنم از چی بخوانم، من که منفور زمانم، چی بخوانم چی نخوانم، چی بگویم سخن از شد که زهر است بکامم، وای از آن مشت ستمگر که بکوبیده دهانم. نیستم خوار مرا در همه دنیا که بنازم، چی بگیریم چی بخندم، چی بمیرم چی بمانم. من نه آن بده ضعیفم که زهر باد بلرزد، دخت افغانم و برجاست که دائم دفقانم، یاد آن روز گرامی که قفس را بشکافم، سر برون آرم از این عزلت و مستانه بخانم. همه ناکامی و حسرت که حبس ساده همومون بباید به دهانم، دانم ای دل که بهاران بود و موسم عشرت، من پربست چی سازم که فریدن نتوانم، که چی دیر خاموشم نرود نغمه زیادم، زان که هر لحظه به نجوا سخن از دل برمانم. من نه آن بید ضعیفم که زهر باد بلرزد، دخت افغانم و برجاست که
دختر افغان اسم ترانه بود که شنیدید با صدای شهلا زولاند که خواهر فرید زولاند هست، یکی از مشهورترین آهنگسازهای ایران که البته متولد کابل هست. و در ادامه سری بزنیم به خبرهای فرهنگی و هنری که البته مربوط به ایران هست.
گفتگوی فرهنگی.
فرج سرکویی سلام میکنم، صبح پنجشنبه‌تون بخیر، امیدوارم که حالتون خوب باشه و باز هم با ما همراه بشید در بخش فرهنگی صبحانه با خبر.
منم به شما سلام میکنم، ممنون از لحن محبت آمیزتون. به شنوندگان عزیزم سلام میکنم و امیدوارم همه روز خوبی رو داشته باشم.
میخوام از یک خبر سینمایی شروع کنم صحبت‌های امروزمون رو، بعدم میریم سراغ مسائل مربوط به عکاسی و مجسمه‌سازی توی گفتگوی امروزمون. فیلم سینمایی آلزایمر وارد بخش مسابقه جشنواره فیلم تاورمینا در ایتالیا شده. چی میدونید از این جشنواره و این فیلم؟
این یک جشنواره بین‌المللی هستش که از 21 تا 28 خرداد ماه در ایتالیا برگزار میشه. دبیرش هم دبرایان، یک منتقد معروف ایتالیایی هستش. این جشنواره در دو بخش برگزار میشه، یکی بخش رقابتی برای فیلم‌های مدیترانه‌ای و یکی هم بخش که به اصطلاح بیشتر مربوط میشه به فیلم‌های اروپایی و یکی هم به فیلم‌های سایر مناطق جهان، یعنی آن سوی مدیترانه، که فیلم آلزایمر از ایران در این بخش شرکت داره بکنه.
در مورد خود آلزایمر هم برامون بگید.
بله، بازیگران این فیلم در جشنواره فیلم فجر هم برنده شدن اگه یادتون باشه.
بله.
این فیلم ساخته ای احمد رضا معتمدی هستش که تا حالا در جشنواره بین‌المللی شرکت نکرده، این اولین حضورش هست. یک نظر داستان زیبایی چون مربوط می‌شود به یک مردی که خب حافظش رو به تدریج بر اثر بیماری داره از دست میده، اما در واقع لایه اصلی فیلم مربوط میشه به یک سرسختی، مقاومت، استقامت یک زن به نام آسیه در فیلم هستش که او طغیان میکنه در برابر فشارهایی که بهش میاد و تسلیم نمیشه و مبارزه میکنه.
از فیلم بریم سراغ عکاسی که البته خب به سینما هم موضوعش نزدیک هست. نمایشگاه عکس کاشه های قره‌داغ یک نوع عکسای خاص رو در خودش داره. برامون بگید که چه آثاری تو این نمایشگاه ارائه میشه و اصولا چه معنا و مفهومی داره عنوان این نمایشگاه؟
بله، این ششمین نمایشگاه انفرادی عکس آقای امیرحسین حشمتی هستش با همون عنوانی که شما گفتین، کاشای قره‌داغ، روز 27 خرداد ماه در گالری شیرین افتتاح خواهد شد و تا اول تیر ماه هم نمایشگاه ادامه داره. درباره عنوان این نمایشگاه بگم که خب معنی کاشه یخ نازک روی آب هست. قره‌داغ هم که خب اسم یک کوهی است در نزدیکی های شهر دماوند و زرین کوه، یک قله هست. این نمایشگاه عکس 31 عکس سیاه و سفید و چند تا هم به اصطلاح چیدمان هستش از این بخش از طبیعت ایران. آقای حشمتی بیشتر عکسایش قبلا در نمایشگاهی که داشتن از طبیعت عکس میگیرن، اما اونو نه به شکل ناتورالیستی، به شکل تقریبا نزدیک به آبستره. و 3 سال هم کار کردن که این عکس‌ها رو از قله قره‌داغ از اون یخ بگیرن و حالا باید دیدش که چقدر موفق هستن.
بریم سراغ مجسمه سازی. آقای سرکوهی، اولین اکسپو مجسمه سازی ایران اگه یادتون باشه 2 سال پیش برگزار شد، ازش خیلی هم استقبال شد. الان داریم به زمان برگزاری دومین اکسپو مجسمه سازی در ایران نزدیک میشیم. چی میدونید در مورد این نمایشگاه؟ قراره کی برگزار بشه؟ چه مشخصاتی داره؟ کیا اگر اعلام شده در اون شرکت کردن؟
قرار هستش که در سوم تیر ماه اکسپو مجسمه سازی 90 برگزار بشه در گالری شیرین به مدت 25 روز، یعنی تا 28 تیر ماه. در این اکسپو قرار است که 138 اثر از 138 مجسمه ساز و عضو انجمن مجسمه سازان ایران به نمایش گذاشته بشه و در این حال اکسپو رسمش بر این است که آثار به فروش هم رسیده میشه، یعنی آدم‌ها میتونن بخرن آثاری که در اونجا عرضه میشه. 20 گالری شرکت کردن در این اکسپو که در گذشته در زمینه مجسم سازی فعال بودن. تعداد بالایی مثل 138 اثر میاد از 138 هنرمند مختلف. طبیعتاً سبک‌ها و روال‌های گوناگون همچنین اندازه و حجم‌های گوناگون مجسمه ارائه خواهد شد. حالا یک بخش جالب این اکسپو همین است که قرار است برخی از آثار بزرگان مجسم سازی ایران که در گذشتند مثل راجه طباطبایی، حمیدالله رضایی، مشسمال و حسین مددی که از بزرگترین مجسم سازان ایران بود هم عرضه بشه در این اکسپو.
متشکرم فرج سرکوهی، تا بحث‌های فرهنگی آینده و یک صبحانه با خبر دیگه، خداحافظ.
من هم از شما متشکرم.
رادیو فرداست.
ساعت 7:30 شد و ما وارد دومین بخش از صبحانه با خبر شدیم، یعنی نیم ساعت دوم، و باز هم بهتون سلام میکنم اگر در نیم ساعت قبل همراه ما بودید. اگر هم به تازگی به ما پیوستید بهتون صبح بخیر میگم و امیدوارم که پنجشنبه خوبی رو شروع کنید. آزاده اسدی هستم و توی صبحانه با خبر همراه با بقیه بچه های رادیو فردا و بچه های این برنامه که مخصوص این برنامه تلاش میکنن با شما هستیم توی یک ساعت آینده. کیان معنوی هم با من هست و آماده است برای خوندن خبرهای تازه بخش دوم.
ایران بیانیه وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس را تلاش برای انحراف افکار عمومی از اقدامات نظامی و بهره‌سازی بحرانسازی برخی کشورهای منطقه در مواجهه با مطالبات مشروع مردم خود توصیف کرد. بیانیه شورای همکاری خلیج فارس که در نشست روز سه‌شنبه آنها در عربستان سعودی انتشار یافت، ایران را به توطئه علیه امنیت ملی این کشورها و ایجاد اختلافات فرقه‌ای میان شهروندان آنها متهم کرده و با ابراز نگرانی از برنامه هسته‌ای ایران گفته است که ایران باید به جامعه بین‌المللی بپیوندد در همکاری با مسائل شفافسازی مسائل هسته‌ای. رئیس جمهوری روسیه در دیدار با محمود احمدی نژاد در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای خواستار برخورد سازنده ایران با مذاکرات هسته‌ای شد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در آستانه محل برگزاری این اجلاس گفت که آنها از لزوم همکاری سازنده تر ایران با گروه 5+1 و ارتباط شفافتر ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفتند. محمود احمدی نژاد پس از شرکت به عنوان ناظر در این نشست به تهران بازگشت. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در ادامه تلاش‌های آن کشور برای پایان دادن به خشونت‌ها در سوریه روز چهارشنبه با فرستاده رئیس جمهور سوریه در آنکارا دیدار و گفتگو کرد. بنابر گزارش‌ها این گفتگوها نزدیک به 3 ساعت به طول انجامید. دولت ترکیه هرچند هنوز بیانیه‌ای در ارتباط با این دیدار انتشار نداده، اما اردوغان پیشتر از بشار اسد خواسته بود به کشتار غیر نظامیان پایان دهد و هرچه زودتر برنامه زمانبندی شده‌ای در خصوص اصلاحات در سوریه تنظیم کند. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه قرار است امروز پنجشنبه با هو جینتائو همتای چینیش در مسکو دیدار و گفتگو کند. رهبران دو کشور سپس در رأس هیئت‌هایی برای شرکت در نشست سالانه انجمن اقتصادی روسیه راهی سن پترزبورگ می‌شوند. انتظار می‌رود موضوع همکاری دو کشور در زمینه‌های بازرگانی و انرژی در دستور کار گفتگوهای روز پنجشنبه بین دو طرف باشد. دو طرف در نظر دارند در مورد صادرات درازمدت گاز روسیه به چین به عنوان یک کشور در حال توسعه و نیازمند به سوخت به توافق برسند. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA اعلام کرد در حال بررسی گزارش‌هایی است که از هک شدن احتمالی وبسایت این سازمان حکایت دارند. بنابر گزارش‌ها گروه موسوم به گروه ایمنی لولز که گفته می‌شود تاکنون وبسایت‌های شماری از سازمان‌ها و نهادهای جهانی را هک کرده، در پیامی در شبکه اجتماعی توییتر اعلام کرد حمله‌ای را به وبسایت CIA آغاز کرده است. شامگاه چهارشنبه گزارش‌ها از برخی مشکلات در دسترسی به وبسایت CIA حکایت داشت، اما هنوز روشن نیست مشکلات مذکور ناشی از حملات هکرها بوده یا نه. در اعتراض به برنامه اقتصادی دولت یونان، هزاران تن در آتن و یک شهر دیگر این کشور راهپیمایی کردند. همزمان چند هزار تن نیز در مقابل پارلمان در آتن تظاهرات کردند. کارکنان بخش‌های خصوصی و دولتی نیز به دعوت اتحادیه‌های صنفی در اعتصاب 24 ساعته به سر می‌برند. جمهوری چک از طرح سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپا کنار می‌رود. وزیر دفاع چک پس از گفتگو با معاون وزارت دفاع آمریکا در پراگ، پایتخت جمهوری چک، گفت که به نقش کوچکی که به آنها در این طرح داده شده اعتراض دارند. و اینکه برخی گزارش‌ها حاکی از استقرار نیروهای امنیتی و انتظامی و لباس شخصی در عصر شامگاه چهارشنبه در میدان‌های مرکزی و شمال تهران است. بر پایه این گزارش، ماموران و لباس شخصی‌ها از تجمع مردم در میدان‌های ولی عصر و انقلاب جلوگیری کردند و به تهدید و ارعاب دست زدند.
متشکرم، کیان معنوی بود. بخش دوم خبرها رو شنیدید در برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا. دو سال بعد از راهپیمایی بزرگ سکوت در ایران، دفاع کاخ سفید از عملیات علیه لیبی و مهلت به باراک اوباما از طرف مجلس نمایندگان برای گرفتن مجوز عملیات لیبی. بدبینی های تازه وزیر دفاع آمریکا درباره وضعیت ناتو در آینده و جدی‌تر شدن اعتراضات مردمی در چین به شرایط اقتصادی همزمان با اوج اعتراضات در دنیای عرب. یادگاری های فرهاد مهراد خواننده معروف ایرانی در موزه سینما. همراه ما بمونید تا 25 دقیقه دیگه بیشتر از اینها میشنوید. با یک گزارش از واشنگتن شروع می‌کنیم. کاخ سفید بعد از ظهر چهارشنبه بر قانونی بودن عملیات نظامی آمریکا توی لیبی تاکید کرده و گفته که برخلاف دیدگاه مجلس نمایندگان، رئیس جمهور از قدرت قانونی ادامه این عملیات برخوردار است. موضوع اینه که مجلس نمایندگان قبلاً 90 روز به آقای اوباما مهلت داد که برای عملیات لیبی از کنگره مجوز قانونی بگیره. از طرفی 10 نفر از نماینده های دو حزب کنگره علیه رئیس جمهور اعلام جرم کردند. از نادره صدیقی بیشتر بشنویم.
روز چهارشنبه گروهی مرکب از 10 تن از قانونگذاران آمریکا به دلیل آغاز جنگ لیبی بدون دریافت مجوز از کنگره علیه رئیس جمهور ایالات متحده اعلام جرم کردند. این نمایندگان گفتند که پرزیدنت اوباما قانون اساسی را با کنار گذاشتن کنگره نادیده گرفته و با استفاده از سازمان‌های بین المللی مانند سازمان ملل و ناتو فرمان عملیات جنگی را صادر کرده است. علاوه بر این، مجلس نمایندگان اوائل ماه جاری میلادی به تصویب نامه این رأی داد که رئیس جمهور را به خاطر عدم ارائه دلیل منطقی برای دخالت در لیبی ملامت کرده و به کاخ سفید تا روز جمعه مهلت داده که به پرسش‌هایی در این زمینه از جمله هزینه‌های عملیات و تأثیر آن بر جنگ در عراق و افغانستان پاسخ دهند. رئیس جمهور آمریکا پیش از عملیات لیبی به رأی کنگره متوسل نشد و کاخ سفید تأکید کرد که آقای اوباما قانون سال 1973 میلادی در مورد اختیارات جنگی را مراعات کرده است. این قانون رئیس جمهور آمریکا را از عملیات رزمی که بیش از 60 روز به طول انجامد برحذر داشته. این مدت تا کسب مجوز از کنگره 30 روز دیگر تمدید می شود که جمعاً مهلت 90 روزه عملیات لیبی یک شنبه آینده به پایان می رسد. کاخ سفید واشنگتن یک گزارش 30 صفحه‌ای شامل جزئیات عملیات نظامی آمریکا در لیبی را به کنگره فرستاده و در آن بر این نکته تاکید شده که نقش آمریکا به پشتیبانی عملیات هوایی ناتو محدود بوده و نیروهای آمریکایی در پیکارهای بی‌وقفه درگیر نبودند و هیچ نیروی زمینی هم در این عملیات شرکت نداشته است. رهبران دو مجلس نمایندگان و سنای آمریکا روز چهارشنبه از این امر هم ابراز ناخشنودی کردند که کاخ سفید پیش از فرستادن گزارش خود به کنگره جزئیات آن را با نمایندگان رسانه‌ها در میان گذاشته است. کمیته روابط خارجی سنای آمریکا بحث درباره عملیات لیبی را روز چهارشنبه به تعویق انداخت تا قانونگذاران گزارش کاخ سفید را مطالعه کنند. آقای جی کارنی سخنگوی رئیس جمهوری بعد از ظهر چهارشنبه به خبرنگاران گفت که کاخ سفید انتظار دارد که کنگره از عملیات لیبی پشتیبانی کند. او گفت به هنگامی که قذافی زیر فشار است، فرستادن پیامی در مورد سست بودن اراده آمریکا به ادامه عملیات درست نیست. عملیات لیبی تا سوم ماه جاری ژوئن، یعنی حدود 2 هفته پیش، 715 میلیون دلار برای آمریکا هزینه داشته است.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید، اما باز هم در ادامه در مورد آمریکا بشنویم. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا نسبت به آینده ناتو اظهار بدبینی کرده و گفته که چشمانداز پیش روی پیمان آتلانتیک شمالی اگه نگیم ناامید کننده حداقل مبهمه. درباره گفته‌های وزیر دفاع و همینطور جایگاه ناتو همکارم حسن جعفری گفتگو کرده با حسین آریان کارشناس نظامی رادیو فردا و از اون پرسیده که آیا گفته‌های آقای گیتس رو باید بی سابقه و برای اولین بار توصیف کرد یا بین بقیه تحلیلگرا هم همچین مسائلی دیده میشه.
به نظر من در بین سایر تحلیلگرا هم دیده میشه، برای اینکه ناتو ضعف‌هایی داره، به خصوص بعد از 11 سپتامبر 2001 کمبودهایی در رابطه با کارایی ناتو در افغانستان و اخیراً در لیبی آشکار شده که اینا رو به طور مفصل رابرت گیتس شرح داده و بسیاری از انتقاداتش وارده.
آقای آریان، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا همون ناتو سال 1949 تأسیس شد، یعنی بعد از جنگ جهانی دوم. آیا به نظر شما عملکرد ناتو با نقصانی روبرو بوده یا اینکه عوامل دیگه‌ای در این کار دخیل بوده؟ مثلا خیلی ها میگن از سال 99 تا 2004 که ناتو 10 تا عضو جدید از بین کشورهای سابقا کمونیستی گرفت، ماهیت ناتو یه مقداری تغییر کرد. نظر شما چیه؟
ماهیتش تغییر کرده و شماری از این اعضا که وارد پیمان ناتو شدن، به خصوص اعضای جدید، اینها همونطور که رابرت گیتس گفت اینو به یک سازمان دو طبقه‌ای تقسیم کردند. یعنی بخشی از این اعضا دارای توانایی لازم هستند، بودجه کافی برای این کار اختصاص میدند، در ضمن اراده و به خصوص اراده سیاسی برای عملیات نظامی رو در جاهای مختلف دارند، ولی شماری از این کشورها اینو دنبال نمی کنند که اینا رو به طور مفصل رابرت گیتس تشریح کرده. مثلا ایشون گفته که در رابطه با لیبی همه اعضای ناتو گفتن که ما میخواییم شرکت کنیم و قبول کردند، در حالی که فقط یک سوم این اعضا به طور فعال دارن کار میکنند، مابقی کنار گود نشستند.
آیا ریان، بد نیست یادآوری کنم که اصلا تمام این حرفایی که این روزا درباره ناتو و پیمان آتلانتیک شمالی شنیده میشه بیشتر از هر چیز به خاطر همین درگیری لیبی هست که شما بهش اشاره کردید. به طور خلاصه برام بگید ناتو در لیبی چه کرد و به نظر شما چقدر موفق بود؟
ناتو بعد از اینکه عملیات حافظ متحد رو به عهده گرفت، از اون موقع تا حالا، یعنی از اون تاریخی که عملیات شروع کرد تا حالا، یه چیزی حدود 10 هفته است 11 هفته است که گذشته، بیش از 10,000 سورتی پرواز بر فراز آسمان لیبی انجام داد. ولی رابرت گیتس گفته که قراره که ما هر روز 300 سورتی پرواز انجام بدیم، در حالی که توانایی ما بیش از 150 تا نیست. و از طرف دیگه بسیاری از کشورها که قبلا گفته بودن شرکت میکنیم شرکت نکردن. در واقع حرفهایی را که رابرت گیتس داره میزنه، میگه که بعضی از کشورها ریسک عملیات و هزینه را قبول میکنند، وارد میدان میشن، تعدادی کنار گود نشستند و از امنیتی که ناتو برایشون تامین میکنه استفاده میکنند، ولی خودشون را وارد میدان نمیکنند.
اما علی‌رغم همه تردیدهایی که رابرت گیتس به ناتو و چشم‌انداز پیش روی این پیمان نظامی مطرح کرده، با این حال همچنان مهمترین نهاد نظامی در دنیا محسوب میشه. شما چه چشم‌اندازی برای این سازمان قائل هستید در آینده؟
ناتو کماکان، همینطوری که گفتی این درسته، یکی از مهمترین سازمان‌های نظامی هست. ناتو به طور کلی یک مقدار از وظایفش تغییر کرده، یعنی از یه جهت نظامی هست ولی از یک جهت حافظ صلح، به خصوص بعد از اتفاقاتی که در یوگسلاوی سابق افتاد و بعد از اون در رابطه با کوسوو و کشورهای دیگه بعد دیگری هم بهش اضافه شده. به طور کلی ناتو کماکان یکی از مهمترین نهادهای نظامی محسوب می شود.
خب بعد از این گفتگو باز هم بریم یک ترانه بشنویم از یک خواننده معروف ایرانی، هنرمند 52 ساله ایرانی اصفهانی و فرزند دو هنرمند دیگه، لیلا فروهر.
دو تا پرنده هستی رو شاخه های قربت، نه اهل قصه گفتن نه خوندن و نه صحبت، پریدن یادم مورد تو راهمون یه پولیگه نسیدن یادم مورد، نه رفیقی نه سلام
رسیدن یادم رفت، تو رحمونی مونی که رسیدن یادم رفت، هر زمستون که میمیری تو بهار باز جون میگیری، تنوی سرد ما واسه دست آب تا بیقراره، تا بهار و دیدن چای ما تنها انتظاره، انتظاره
بله، این هم از یک ترانه قدیمی از لیلا فروهر برای اینکه کمی حال و هوای برنامه رو عوض کنیم. ما دوباره برمیگردیم بریم این دفعه یک موضوع اقتصادی رو بشنویم، درباره جنبش‌های مردمی در چین که در حال گسترش هست و حرکت‌های اعتراضی به خصوص در زمینه با مسائل اقتصادی از آغاز فصلی تازه در پرجمعیت‌ترین کشور جهان خبر میده. گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فردا به همین موضوع می‌پردازه.
اقتصاد روز.
فریدون خاوند سلام بر شما، صبحتون بخیر.
صبح بخیر خانم اسدی و سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، امروز میخوایم در مورد جنبشی که در چین شروع شده باهاتون صحبت کنم. توی بعضی از رسانه‌های غربی این جنبش با جنبش دنیای عرب مقایسه میشه که در واقع میشه گفت از 6 ماه پیش در دنیای عرب شروع شده. این مقایسه به نظر شما چقدر درسته؟ اصلا میشه گفت که چین ربطی به دنیای عرب داره؟
طی چند سال گذشته اعتراضای مردمی علیه نابرابری‌های اجتماعی، فساد، تبعیض در چین کم نبوده، ولی رشد اقتصادی چین اونقدر خیره کننده هست که افکار عمومی جهان این اعتراض‌ها رو در واقع نمی‌دید و به نظر می‌رسید که رسانه‌ها هم توجه زیادی به این رویدادها نداشتن. ولی گزارش‌ها و تصاویری که در همین 24 ساعت گذشته از شهرهای جنوبی چین در مناطقی که قلب تپنده اقتصاد و صادرات چین به شمار میان به خارج منتقل میشه، نشون میده که جنبش‌های مردمی در امپراتوری زرد ابعاد تازه‌ای پیدا کرده و این احتمال رو پیش آورده که چین هم بعد از دنیای عرب در آستانه تحول تازه‌ای است. اگر خاطرتون باشه خانم اسدی، 6 ماه پیش از یک جوان تونسی صحبت کردیم به نام محمد بوعزیزی که در مرکز تونس بساط میوه فروشی داشت و به دلیل مزاحمت‌های پلیس خودش رو به آتش کشید و این خودسوزی جرقه‌ای شد برای انقلاب در تونس و بعد در دنیای عرب. در رویدادهای اخیر در شهر زنگچنگ در جنوب چین، مامورای انتظامی با یک فروشنده دوره‌گرد چینی که خانمی هست باردار درگیر شدند و اون رو به زمین انداختند و همین ماجرا جرقه‌ای شد برای یک درگیری خونین بین مردم و پلیس.
به هر حال آقای خاوند، طی چند سال گذشته ما خودمون شاهد بودیم که الگوی توسعه چینی موفقیت‌های بزرگی داشته و اقتصاد چین خیلی پیشرفت کرده. با این اقتصاد و با این همه پیشرفت، آیا چین واقعا نمیتونه به نیازهای مردم جواب بده تا کار به شورش نرسه، اون هم در اعتراض به شرایط اقتصادی؟
چین در واقع دو رو داره. از یک طرف اقتصادی هست خیلی پویا با نرخ رشد 9% 10% در 30 سال گذشته که توانسته بعد از آمریکا تبدیل بشه به دومین اقتصاد دنیا و چین میدونیم اولین قدرت صادرکننده دنیا هم هست، کالاهاش تمام بازارهای دنیا رو پر کرده. ولی از طرف دیگه و این روی دوم سکه است، چین دارای نظامی است خودکامه که بر حزب واحد کمونیست تکیه داره. فساد در جامعه چین زیاد است. نابرابری‌های اجتماعی در این کشور بیداد میکنه. بین مناطق پیشرفته چین به خصوص در بخش‌های جنوبی ساحل اقیانوس آرام و مناطق درونی چین فاصله زیادی وجود داره. مهمتر از همه طی 30 سال گذشته در رابطه با رشد اقتصادی چین یک طبقه بزرگ متوسط در این کشور به وجود آمده، حدود 400 میلیون نفر، که این طبقه متوسط دیگه نمیتونه سلطه حزب واحد و نظام دیکتاتوری رو تحمل بکنه.
میشه گفت که این اتفاقی که در چین داره میفته ممکنه شرایطی رو هم برای ایران رقم بزنه؟
ببینید، میشه گفت که طی چند سال گذشته شماری از نظریه پردازهای جمهوری اسلامی خواستار این بودند که الگوی توسعه چینی در ایران پیاده بشه، که این الگو رو میشه اینطور خلاصه کرد: رشد اقتصادی بدون آزادی‌های سیاسی. در رابطه با این شعار ایرانی ها هم طبعا تجربه چین رو با علاقه دنبال می کنن و من فکر می کنم که رویدادهای اخیر پیامی هم داره خطاب به مردم ایران.
آقای خامنه ازتون متشکرم. تا یک صبحانه با خبر دیگه.
متشکرم خانم اسدی.
که در مورد خبرهای اقتصادی شنیدین، سری هم بزنیم به خبرهای موسیقی ایران و جهان، اون هم توی گپ و گفت امروز صبحمون در صبحانه با خبر. در صبح پنجشنبه باز هم میریم سراغ علی ناظمی تا خبرهای دنیای موسیقی رو باش مرور کنیم. صبحت بخیر علی.
صبحت بخیر آزاده. به سلام میکنم، همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
توی این برنامه صبحانه با خبر میخوایم با موسیقی در ایران شروع کنیم، با این خبر که یادگاری های فرهاد مهراد، خواننده بسیار معروف ایرانی، سر از موزه سینما درآورده. یه کمی عجیبه این خبر. چرا کارهای فرهاد باید بره موزه سینما، نباید بره مثلا موزه موسیقی؟
خب فرهاد ربطی اصلا به سینما نداشته، اما این که این آثار، این دست نوشته ها، یادگاری های اون سازهاش به موزه موسیقی قراره که از اول تیر ماه به نمایش گذاشته بشه، همونجوری که میگی واقعا تعجب برانگیزه. اما رئیس موزه موسیقی گفته بوده که پیشتر با همسر فرهاد صحبت کرده بوده و قرار بوده که این یادگاری ها رو در موزه موسیقی بگذارن. همسر فرهاد پیشتر این ایده رو داشته که یک خانه به اسم خانه فرهاد تشکیل بشه و بشه این یادگاری ها رو اونجا گذاشت، اما به نظر میاد که اون با موزه موسیقی به توافق بیشتری نرسیده بود و آثار رو برده به موزه سینما.
یعنی این که میشه کارهای فرهاد رو در موزه سینما دید از این به بعد؟
درسته، میشه دید موزه سینماست و البته به نظر میاد که این به صورت موقتی اونجا، و اگه خانه فرهاد تشکیل بشه اون وقته که آثار و یادگاری فرهاد رو میشه تو اونجا دنبال کرد.
بعد نیست الان کاری بشنویم از فرهاد، حالا که در موردش صحبت کردیم.
با صدای صدا مثل یک کوه بلند، مثل یک خواب کوتاه، یه مرد و یه با دستای فقیر، با چشمای محروم، با پاهای خسته، یه مرد و یه مرد.
فرهاد بریم سراغ شهداد روحانی که به ایران سفر میکنه و قرار هستش که توی تابستون رهبری ارکستر سمفونیک تهران رو به عهده بگیره. چی میدونی در مورد این سفر آقای روحانی؟
شهداد روحانی پیشترم به صورت رهبر میهمان و رهبر موقت ارکستر سمفونیک تهران بوده. ما داستان رهبری ارکستر سمفونیک تهران یک داستان خیلی طول و درازی بوده که پیشتر تو این برنامه بهش اشاره کردیم و آخر سر نادر مرتضی پوره که به عنوان رهبر ثابت این ارکستر معرفی شده. اما همونجوری که قبلا هم گفتیم قرار نیست که فقط رهبر ثابت داشته باشه این ارکستر و رهبرهای میهمان هم میان و رهبری این ارکستر رو در عهده میگیرن و شهرزاد روحانی هم قراره که بیاد با ارکستر تهران با ارکستر سمفونی که تهران اجرا بکنن و توی تیما قراره که موسیقی متن فیلمهای مشهور دنیا رو اجرا بکنن.
موسیقی خارج از ایران توی بخش دوم صحبتمون در مورد قتل جاس استون برامون بگو که نقشه قتلش گویا ریخته شده بود اما عملی نشد و الان این خواننده معروف به شهبانوی سفید موسیقی سول همچنان سالم هست و داره به زندگیش ادامه میده.
راستش از این خبری بود که تمام رسانه‌های بریتانیا تحت تاثیر قرار داد، چون که پلیس دو نفر رو در اطراف خونه جاس استون دستگیر کرده و یه خونه روستایی تو منطقه دربن در انگلیس در جنوب غربش. این دو نفر شایع شده که مجهز به آلات قتاله بودن، به تناب، به شمشیر حتی و به کیسه هایی که یک جسد میتونن توش جا بدن. البته پلیس اظهار نظری نکرده. این دو جوان 33 ساله رو که از منطقه منچستر به اونجا اومده بودن برای دزدی اونا دستگیر کرد و بازجوییشون میکنه. به هر حال این جوان 24 ساله که خیلی با استعداد و خواننده خیلی مستعدی در موسیقی سوله هنوز زنده است و حالش خوبه.
از گروه دپش مود برامون بگو که بعد از 30 سال بنیانگذارای این گروه میخوان دوباره کنار هم قرار بگیرن و یه تجربه متفاوت موسیقی رو با هم داشته باشن. قبلا گویا قرار بود با هم همکاری کنن ولی این اتفاق نیفتاد و این دفعه گویا خیلی قضیه رسمی اعلام شده.
درسته. روینسن کلارک کسی که تو آلبوم اول گروه دپش مود حضور داشت و بعد از اون رفت و تو گروه‌های دیگه تجربه کرد مثل گروه ایریزر، این قراره که با مارتین گول دیگر عضو گروه دپش مود همکاری کنه. این همکاری بعد از 30 سال اتفاق میفته و میخواد این پروژه موسیقیایی یک پروژه باشه که به سبک تکنو موسیقی اختصاص داره و الان کاراشو شروع کردن. اونجوری که وینسنت کارت گفته که ما یه چند تا آبجوی با هم نوشیدیم و به توافق رسیدیم بعد از 30 سال.
حالا چی میخوایم بشنویم از این گروه؟
من میخوام یه آهنگ انتخاب کنم از همون آلبوم اولشون که خیلی باش معروف شدن و اینو همین وینس کلارک ساخته که از گروه جدا شده بود و حالا با مارتین گور میخواد همراهی کنه. اسم این آهنگ هستش من خیلی سر در نمیارم و این از آلبوم حرف بزن و هجا کن انتخاب کردم. I just can't get enough. I just can't get enough.